در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای راز آسمانی خورشید مرتبت، ای راز آسمانی خورشید مرتبت، گیسو به هم مریز از الشمس و کبرت. ای بی کران، ای پر از پام، ای بزرگ دریا صفت، کبیر صفت، آسمان صفت. هنگامه بهار جهان با تو دیدنیست، بی تو نه من، نه عشق، نه دنیا، نه آخرت. گیسوی تو قیامت کبراست، مهربان چشمان تو نهایت دنیاست عاقبت. بر من که میرسی کمی آهسته تر برو، بر من که میرسی کمی آهسته تر برو، دستم نمیرسد به بلندای دامنت. سلام میکنی محضر حضرت مادر، حضرت صدیقه طاهر زهرای مرضیه. تبریک میگم این ایام رو، ایام با شکوه میلادش رو، خدمت همه مادران و همه بانوان سرزمینمون و خدمت ها جای کاشانی عزیز و نازنینمون که امروز هم با افتخار خدمتشون هستیم. انشالله این عید بر همه دوستان عزیزمون، بر همه مخاطبانمون انشالله مبارک باشه. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر از تالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ولادت با سعادت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو به همه تبریک عرض میکنم. خداوند انشالله سایه مادران این سرزمین رو هم بر سر فرزندانشون حفظ کنه
انشالله.
و انشالله که این سال روز پیروزی انقلاب اسلامی هم با آغاز سال جدیدی از توفیقات و زندگی به کامروایی بیشتر مردم در جهت حسن دنیا و آخرتشون زندگی کردن انشالله کمک کنه.
انشالله و انشالله والده مکرمتون سر سفره از زهرا مهمان باشن انشالله. فردا روز میلاد امام خمینی هم هست.
بله، رحمت الله علیه و سلام الله علیه.
این ایام و این مناسبت ها جامعه ما رو و کشور ما رو و دلهای ما رو چراغانی کرده و غرق نور و سرور. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. امروز بناست چی بشنویم؟
حالا جای بحث ما واقعیتش رسیده به یه جایی که تقریبا تلخه و خب کاریش هم نمیشه کرد.
وقایع بعد از نهرب،
ما متهمیم که خلاصه جنگ ها رو طولانی کردیم، مجبوریم که الان ادامه بحث رو پیش بریم. بعد از نهروان جامعه اسلامی دچار تلاطم هایی شد که البته مطالعه اون زمان خیلی برای عبرت گرفتن یا برای تأسی، یعنی این که معنای اصلیش اینه که ما وقتی مشکل بزرگی داریم، وقتی تلخی هایی داریم، به بزرگی نگاه کنیم که او چگونه در سختی ها و شدائد و مشکلات تحمل کرده، مسیر
طوفان ها
چگونه عبور کرده، ما هم نگاه کنیم. چون حضرت وقتی به حکومت رسید، هیچ وقت تمام جهان اسلام یک پارچه منقاد و مطیع حضرت نبود که حضرت بخواد باب خدمات اصلیشو باز کنه. حتی خودشون فرمودن با وجود شما مردم و این شرایطی که پیش اومده، دیگه من امید ندارم که سحر و صبح دم عدالت رو ببینم. حالا امیرالمومنین که نماد عدله، خب توقع امیرالمومنین تو بحث عدل مثل ما و خیلی دیگه که نیست. حضرت
عدل دیگه،
عدل محض خودش و دنبال اینه که همه این رو در جامعه پیاده کنه و مردم، بعضی از ظالمین، بعضی از مستکبرین، بعضی از منافقین، خلاصه نمیگذارن مردم خوب تو اون زمان درک نداشتن همراهی کنن و حضرت یک تنه هی میخواد این عدالت رو پیش ببره و هی مانع زیاد سرعتگیر هست و گله میکنه از این که، یعنی از عجایب روزگاره که امیرالمومنین دنبال هرچه عدالت ورزی بیشتره و بقیه سر میکنه رو نگهش دار. عرض شد محضر بینندگان عزیزمون که بعد از جنگ نهروان و تقریبا شکست قطعی خوارج، حضرت هم دیگه بعد از با اینا نجنگید و اینها دیگه فعلا قوت پا گرفتن ندارن، اما همین خوارجی که قوت پا گرفتن نداشتن بهترین یاوران معاویه شدن. چرا؟ چون با جنگ داخلی که در کوفه رخ داد، با تخریب روحیه‌ای که در بین مردم اتفاق افتاد، اینها دیگه برای آماده شدن مقابل شام همراهی نکردن، انگیزه نداشتن، توان روحی روانی نداشتن. دشمن هم فهمید، شروع کرد به جنگ ها. یک گوشه یک کار که بسیار مهمه، یعنی از کوفه و بصره مهمتر، مصر هست، دچار خطر شد. برای اینکه من بگم مصر چگونه دچار خطر شد، یه مقدمه ای باید عرض کنم که این نهروان چگونه روی مصر اثر گذاشت و مهمترین لشکرگاه امیرالمومنین به تعبیر خودش و یکی از مهمترین منابع مالی جهان اسلام و یکی از نقاط اصلی استراتژیک جهان اسلام با شهادت دو سردار بی‌نظیر زمان امیرالمومنین متأسفانه از دست رفت. مصر در دوره پیش از امیرالمومنین توسط امرآس فتح شده بود. او شهر نظامی شبیه کوفه و بصره بنا کرد، اسمش هم گذاشت فستاد، محل نظامیان بود. و برای اینکه خب جنگ هایی که با روم شرقی و اینا داشتن تو مرزهای اسلامی، اونجا در واقع محل در واقع درگیری نظامیان بود، خیلی هم درآمد داشت از اون فتوحاتی که دست اومده بود در دوران قبل از امیرالمومنین، خیلی هم امرآس به اونجا علاقه داشت. خب روزهای پایانی حکومت خلیفه سوم و سالهای پایانی، امرآس از اونجا عزل شده بود، برادر شیری خلیفه عبدالله ابن ابی سهر اونجا حاکم شده بود، نارضایتی مردم فراوان شد. مردم مصر جزء کسانی بودند که امیرالمومنین به اونها دو نامه که حالا اگر رسیدم امروز میخونم، فرمود شما جزء اولین گروه هایی هستید که برای خدا غضب کردید، در برابر انحرافات ایستادید. یعنی مردم انقلابی بودند و اینا آمدن مدینه و شکایت کردند و شد آنچه شد که بحثش مفصله، که بالاخره خلیفه سوم کشته شد. امیرالمومنین که به حکومت رسید، اونجا قبل از اینکه حاکم بفرسته، پسردایی معاویه ابن ابی حذیفه که از دوستداران امیرالمومنین بود، قبلا از او اسم بردیم، مدتی سعی کرد اونجا نگه داره، توسط معاویه و یارانش کشته شد. حضرت قیس ابن سعد رو فرستاد. به قیس فرمود که، حالا اینو مفصل قبلا عرض کردم، سریع میگم که به بحث ادامه بحث برسیم. به قیس فرمود که اونجا وقتی داری میری با مردم نرم باش، ولی یه عده اونجا هستن نفاق دارن و همراهان سپاه شامن، فرصت گیر بیارن شهر و کشور رو از دست در میارن، با اونها به شدت برخورد کن، اگر بیعت کردن که هیچ، اگر نه با اونها بجنگ. چرا؟ چون خطر ناامنی اینا جدیه. قیس توضیح دادیم در هفته های گذشته‌ای که نوبت زمان قیس بود که دوست داشت با مذاکره کارو پیش ببره و با نرمی. حضرت نرمی رو با مردم قبول داشت، ولی به درستی تشخیص داده بود که اون نقطه مرکز تجمع مسلمه و عرض کنم محمد ابن مسلمه و مسلمت ابن مخلد و معاویت ابن حدیج و افرادی که اینها قدرت عرض کنم ایجاد خیزش دارن و نیروی نظامی میتونن جمع کنن و جمعی رو اونجا به خاک و خون بکشن،
یعنی اونجا جای نرمش نیست.
بله، اینا یه جایی تجمع کرده بودن، گفتن بیعت هم نمی کنیم. بیعت نمی کنیم معناش اینه که هر لحظه ممکنه با شما بجنگیم. معنای بیعت نمی کنیم یعنی که اگه صلاح بدونیم با تون می جنگیم. الان کدوم کشوری مثلا فرض بفرمایید یه گروهی بگن ما هر لحظه صلاح دونستیم با شما نظامی می جنگیم باید مسلح هم باشن؟ قیس میگفتش که چون من اونجا با اینا برم با گفتگو حل کنم مسئله رو، بهتر هزینش کمتره. حضرت هم با لشکر فراوان برو، گفت نه من لشکر شما نیاز داری. خیر خواهی داشت قیس میکرد، ولی تفاوت نگاه داشت. خودش و چند نفر رفتند و اونجا با یه گفتگوهای اول کار آرام کرد. مونتا اینا به قیس گفتن که ببین ما تو آدم باحالی هستی، بچه پولدار هم هستی، رئیس قبیله بوده بابات، ما با تو مشکلی نداریم، با علی مشکل داریم. خب فرق نمی‌کنه، قیس الان
سفیر
والی از طرف امیرالمومنینه، گفتن ما با تو نمی‌جنگیم ای با ما نجنگی. قیس هم گفت پیغام داد به امیرالمومنین که آقا من با اینا یه جوری راه میام و چی میشه و گذشت. تا اینکه اشتباهاتی رخ داد و قیس عده‌ای بدبین شدن، امیرالمومنین احساس کرد در مصر فضا به گونه ای که آبستن حوادث. چند بار پیغام داد که یا بیعت بگیر یا با اینا درگیر شو، نذار اینا تقویت شو. قیس مسیر خودشو میرفت، میگفتش که آقا من به زادی من اینجا هستم، از نزدیک میبینم، شاید به شما بد گزارش میدن، بذار من اینجا رو خلاصه اونجوری که تشخیص میدم اداره کنم. مشاوران امیرالمومنین و برخی از مردم به خاطر بعضی از نامنگاری ها و این شایعه‌ای که قیس نامنگاری کرده با معاویه و معاویه چیزی به اسم او جعل کرد که با هم بستیم و به علی خیانت کرده، و اینجا بیشتر مورخان خیال کردن امیرالمومنین روی فشار افکار عمومی و مشاورانش یا عبدالله ابن جعفری که بالاخره مادر او و مادر محمد ابن ابی بکر هر دو اسماء بنت امیس بودن، مثلا دوست داره برای داداشش یه کاری جور کنه، حضرت رو وادار کردن که حضرت قیس رو عوض کنه محمد رو بفرسته. به نظر ما اینطور نیست. امیرالمومنین چاره حل مشکل مصر رو با این گروه سران نظامی که قدرت تخریب و قدرت کودتا داشتن، شدت عمل بیعت یا شدت عمل بود برای اینکه کشور به هم نخورد.
یعنی یه آدم محکمی رو باید میفرستید.
قیس محکم بود از نظر نظامی، ولی اونجا برداشتش این بود که با گفتگو و مذاکره و نرمی میتونیم حلش کنیم و خب هزینه‌ش هم کمتر. حضرت هم مدتی تحمل کردن، ولی احساس کردن که اوضاع داره به هم میریزه، او رو عزل کردن. علامت این که فقط فشار افکار عمومی که بیشتر نویسندگان اینطور فکر کردن و ما مخالفیم، امیرالمومنین به خاطر فشار افکار عمومی صرفا قیس رو عزل نکرد، این بود که امیرالمومنین قیس رو قبول داشت، میدونست خائن نیست. قیس وقتی برگشت هم به او حاکمیت آذربایجان که یعنی شمال غرب ایران ما، نه داخل ایران ما،
بله،
رو به او سپرده بود و بعدم از فرماندهان اصلی صفین و نهروان بود و بعد از نهروان هم از معدود یاران پایکار امیرالمومنین بود، بعدم جزو یاران معدود پایکار امام مجتبی بود. قبل از کربلا از دنیا رفت، وگرنه شاید در کربلا هم می بود. یعنی هیچ وقت نکول و عقب نشینی و اینا نه، وفادار بود با اینکه بزرگزاده بود. اما حضرت اونجا رو دردش رو الان نرمش رو اونجا صلاح نمیدید. برای اینکه به محمد هم پیغام داد که اونجا بایست چگونه رفتار کنی که من متن حضرت رو میخونم. بعد از اینم که محمد رو میخواست عزل کنه، مالک رو که بحث ممکنه برسیم امروز ما باشه فرستاد، باز یک شخصیت نظامی به شدت محکم بود و بعد یه جایی فرمود اگر هاشم مرغال شهید نشده بود یا فرصت بود میشد به جای مالک و مالک و نیاز دارم او رو بفرستم. یعنی امیرالمومنین دوای درد مصر رو شخصیت نظامی مقتدر میدید اون زمان، و این فقط برای فشار افکارومی نبود. به نظرم محمد رو فرستاد، به اون نامه ای نوشت.
معاویه سلطه‌ای روی مصر نداشت؟
معاویه به خاطر اینکه با معاویه با امراض بسته بود که اونجا رو میدم به تو، با این نیروهایی که من سرانشون رو اسپردم با اینا هماهنگ بود که لحظه به زنگا اینا کودتا کنن. امیرالمومنین برای همین میخواست اونجا رو زودتر
فرصت‌تر
محکم نگهش داره. و پایان کار هم اینه که معاویه هم راست و فرستاد اونجا رو فتح کرد که بهش میرسیم. یعنی چرا؟ اتفاقا چون نزدیک شام بود. خیلی جای مهم و خلاصه سوغلجیشی محسوب.
ولی تو این شرایط فعلا نشسته اونجا داره تماشا میکنه چه اتفاقاتی میفته.
دقیقاً. حالا ما تو همین فضای سفین و نهروان مصر رو داریم روایت میکنیم تا برسیم به اینجایی که الان رسیدیم. از نظر
تاریخ
حضرت وقتی محمد بن ایبک رو فرستاد، خب قیس بهش برخورد، حضرت او رو تکریم کرد که من اصلا تو رو خائن نمیدونستم، بالاخره من اون روشو نمیپسندیدم چون شرایط اونجا رو صلاح. نه اینکه بگم امیرالمومنین با گفتگو و مذاکره همیشه بد بودا، شرایط مصر اینطور نبود، فرصت نبود از دست میرفت. به محمد هم پیغامی که داد، چند تا نامه به محمد و چند تا پیغام به محمد ابن ایبک داده. یکیش این بود که نامه 27 نهج البلاغه است که خیلی نامه مهمی. عزیزانمون ببینم، من دوست دارم جمله‌ش رو می‌خوام عرض کنم. شروعش اینه که فخفض لهم جناحک و علن لهم جانبک، با مردم نرم، آغوش تو باز کن، سایه رحمت تو، محبت تو، مهربانی تو، پدری تو رو سر اینا بگستران. سن محمد کم بود، 20 چند ساله بود، ولی محمد بسیار محبوب بود در مصر. فرزند خلیفه اول بود و در رفت و آمدهاش هم در دوران خلفا به مصر رفت و آمد میکرد برای کار.
پایگاه اجتماعی داشت.
اصلا مصریان وقتی اومدن مدینه به خلیفه سوم گفتن این برادر شیری تو ما رو اذیت میکنه، محمد ابن ابیبکر رو اونجا حاکم ما قرار بده. یعنی یکی از دلایل انتخاب امیرالمومنین پایگاه اجتماعی او در اونجا بود. منتها خب تجربهش کافی نبود، البته آدم بسیار قدری بود، ولی خب بالاخره سن و سالی نداشت. حضرت نگاه کردن دیدن مالک رو، هاشم رو برای صفین نیاز دارن، چون پیش از صفین برای جنگ با شام نیاز دارن، نمیشه، مجبور شدن محمد رو که پایگاه اجتماعی داره و مقتدر هم هست بفرستن، که اگر نهروان نمیشد محمد موفق هم بود. حالا عرض میکن حضرت فرمود که آس بینهم فاللحظه و النظره، در رو کردن به مردم، نگاه کردن به مردم عدالت رو رعایت کن. نشه که یکی رو تحویل بگی یکی رو نگیری، عموم مردم رو باشون مهربان باش. حتی لا یتمع العظماء فی حیفک لهم، نکنه که بزرگترای اونجا اشراف در توی طمعی بکنن، بگن که نه این مثلا صنف فلان رو بیشتر از صنف فلان تحویل میگیره، پس میشه به یه چیزی علاقه داره، تعلق داره، یه جوری بهش نزدیک بشیم با هدیه با هر چی. بعد اونجا حضرت بهش خیلی نامه زیبایی آخرش اینطور فرمود انی قد ولیتو که اعظم اجنادی فی نفسی اهل مصر، من بزرگترین لشکرگاه خودم رو، مهمترین پایگاه نظامی خودم رو به تو مسئولیت دادم. حالا شما نگاه کنید، اگر اونجا مقتدر باقی میموند اصلا سپاه شام دیگه لازم نبود سمت عراق بیاد.
بله.
منتها چون در دوره قیس اندکی اونجا نکول و مثلا سستی و اینا در نوع رفتار رخ داد، هیچ وقت مصر لشکر آماده امیرالمومنین نشد تا از دست رفت. یعنی اگر اونجا حضرت، یکی از رفتارهای عجیب حضرت اینه که وقتی نامه به قیس می نویسه و با او موافقت نمی کنه به او فرصت میده. یعنی امیرالمومنین وقتی میخواد مدیریت بده فرصت میده، و وقتی میبینه رفتار او رو نمیپسنده، نه اینکه او داره خیانت میکنه، شیوهش رو نمیپسنده، به او نهانگاری میکنه، ولی باز فرصت میده. این فرصتی که میده برای اینکه او بتونه کارش انجام بده تا جایی که قطع امید میکنه از او، وقتی محمد رو میفرسته فرمود مهمترین لشکرگاه منه، ولی این لشکرگاه به خاطر مشکلات بعدی به ویژه نهروان هرگز در اختیار امیرالمومنین قرار نگرفت متاسفانه. در صفین نتونستن عرض کنم خدمت شما اینا رو همراه کنن و نیومدن. اگر میومدن که اصلا سپاه شام تا صفین و جنوب سوریه و شمال عراق اصلا حرکت نمیکرد. خلاصه حضرت او رو فرستاد و به او هم فرمود که با اونها سخت برخورد کن، من نمیخوام در تو طمع ایجاد بشه. این عبارت خیلی عبارت عجیبی است و مهم که حضرت فرمود که این عهدی است که به محمد دادم که ولایت مصر رو دادم، امر کردم او رو به تقوا در سر و علن، آشکار و پنهان، خوف خدا در جایی که کسی نیست و جایی که همه میبینن، و امره باللین للمسلم والغلظة على الفاجر، من امر کردم که نرم باش به مسلمان ولی با اون فجار سخت باش، کوبنده و توفنده، یه جوری که اینا سوء استفاده نکنه. محمد که رفت اونجا قرار گرفت، آماده کرد خودشو با اون جریان که یه جایی تجمع کرده بودن، محمد ابن مسلمه، معاویه ابن هدیج، اینا رو میگم چون بعدن قاتل محمد همین معاویه ابن هدیج شد. به اونها گفت یا بیعت میکن یا با شما میجنگم. فرصت داد که برگردن. طبعا امیرالمومنین و یارانش هیچ وقت دوست ندارن جنگ اولین اقدام باشه، ولی چون میبینن اونا احتمال جدی برای اینکه لشکر رو به هم بزنن یا با معاویه و شام همکاری کنن برخورد تنده، بعد یه نامه نوشت به امیرالمومنین که خیلی حضرت تشویقش کرد. حالا ما در روزگاری هستیم که خیلی اتفاقات افتاده، ما بنا نداریم بحثمون رو به هیچ وجه سیاسی کنی، گاهی اصلا فراموش میکنیم. من در سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، مردم انقلاب کردند که خدا حاکمیت کنه، عدل گسترده بشه، دینداری آسان تر بشه، حلال خوری راحت تر بشه، ظلم و عرض کنم خدمت شما بیداد سخت تر بشه، ظالم بیشتر بترسه و حق جو و داد ستان، کسی که دنبال عدل و داده، فرصت پیدا کنه،
خوبی ها مجال روی
امر معروف و نهی از منکر تشویق بشه، و کسی که داره زندگی مردم سخت میکنه، امنیت مردم، امنیت اقتصادی مردم، امنیت اجتماعی مردم رو او بیشتر حذر کنه. ولی بعدها شعارها رفت به این سمت که اصلا به ما چه بهش رفتن مردم. بله، هیچ کس نمیگه مثلا ما فرض بفرمایید مردم رو چشو گوش بسته بگیریم با مثلا اختلال ایجاد کردن در سیستم عصبیشون اینا رو هیپنوتیزم کنیم ببریم مثلا که به درد اصلا نمیخوره. هدایت همش اختیاریه، ولی باید بسترش فراهم بشه. بستر رشوه نگرفتن رو حکومت باید فراهم کنه. یعنی باید زندگی مردم به یه سمتی بره که هم نفسشون و تقواشون باعث بشه که نخوان، هم مسیر حلال خوری آسون باشه. وقتی حکومت میگن باید به سمت بهش مردم رو ببره، یعنی تمهید مقدمات کنه، یعنی تسهیل جاده دینداری کنه، نه اینکه مردم رو مثلا عرض کردم اینها رو با دستبند و پابند ظاهری یا مثلا فرض بفرمایید القاعات اینها رو بدون شعور بدون انتخاب به سمت بهش ببره. جامعه، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، جاهای دیگه باید مردم رو به سمت خوبی ها ببرن. تو این فضا در حکومت دینی و وزارت اقتصاد هم یه شعبه از وزارت ارشاده. یعنی اگه اقتصاد مردم بسامان باشه، اون وقت راحت تر تقوا میتونن داشته باشن.
یعنی مردم در عقیدهشون، در سیاستشون، در اقتصادشون احساس عزت بکنن،
احساس عزت کنن، بالاخره بگه من یه شغل عادی داشته باشم، یه چند ساعتی که کار میکنم زندگیم به یه کفافی، نه به زیادی،
تمام زندگی به دغدغه نگذره.
دقیقاً. لذا همه این رفتارهای حکومت، از امنیتش، از عرض کنم قوه قضاییش، از اقتصادش، همه میتونه مردم رو تسهیل کنه راه به سمت بهش رفتن،
راه هموار.
و حالا یه نفر بیاد بگه که ما با زور، ما نمیخوایم مردم به سمت بهشت برن، بیا به زور. خب آقا شما مسیر رو فراهم کنی، شما نباید جهنم رفتن مردم رو هم تسهیل کنید، کما اینکه الان خیلی جاها داره میشه. فقط هم مشکل یه جا نیست. خدا انشالله به ما کمک کنه که دهه پیش رو از چهار دهه قبلی بهتر حرکت کنیم
انشالله.
نامه نوشت به امیرالمومنین آقا جان من اینجا اومدم در مصر، من از شما سوال دارم، اینجا ما داریم نیروهای تبلیغی داریم، قاضی داریم، خب اون موقع مثلا الان که مثلا قوانین ثبت و ضبط نیست، صرفا هم بخواد اجتهادی باشه و ممکنه تفاوت پیش بیاد، شما رؤوس کار رو به من بگو و به من بگو که اصول قضایی شما چیه، قضاوت
آفره.
بگو که اصول دینداری مردم باید چی باشه. حضرت در پاسخ فرمودن که کتاب تو به من رسید، خود بعد از حمد و ثنای خدا، و متوجه شدم چی نوشتی و اعجبنی، شگفت زده شدم، کیف کردم، خوشم اومد اهتمام تو به اون چه لازم است.
آفره.
گریزی و گزیری ازش نیست، یعنی اگر تو این کار نمی کردی اشتباه کرده بودی، ولی همین که تو فهمیدی یه جوان رفته اونجا میگه خب ما اینجا مثلا فرض بفهمید داغبازی وقت در نیاریم، چی کار کنم من تو قضاوت؟ آقا شما بگو خب خدا اشتار دست ما رو به دامان امامزام برسونه که خیلی کار راحت تره تا اینکه خودمون بشینیم بخوایم خود درمانی کنیم، و چی کار کنم من؟ حضرت شروع کرد به او آداب قضا و اصول کلی رو گفتن، ذکر مرگ، حکومت بدون اینکه تلخی ایجاد کنه باید فضا رو به سمتی ببره که قبرستان ها محل عبرتگیری باشه، نه اینکه مردم تو زندگی هزار بار احساس کنن کاش بمیرم ها، زندگی کنن و با نشاط زندگی کنن ولی یاد مرگم باشه. جامعه که یاد مرگ درش مرده باشه جامعه وحشیه، جامعه خطرناکه، میدرن هم دیگر رو چون احساس میکنن چیزی برای از دست دادن ندارن و چیزی پشت سرشون به دنبالشون نیست.
مرگ مهار سرکشون،
بله مرگ مهاره. والحساب صفت الجنت و النار کتب فی الامامه، امامت چی بود، مسئله امامت چیه، امام مسلمین کیه، شرایطش چیه، بهش دوزخ، راجب وضو، مواقیت نماز، اذان صبح که نماز ظهر که خب مثلا الان که مثلا الان تقویم اذان گو اینا داریم راحته، اینا چجوری باشه، امر معروف و نهی از منکر چگونه باید باشه، اعتکاف میخواد جامعه دیندار اعتکافشون چجوری باشه، با زندیق ها بیدین ها چگونه رفتار کنی، یه مرد نصرانی با یک زن مسلمان عمل منافی عفت انجام داده با این چیکار کنه. بعد حضرت اونجا فرمود خب بعضی از اینا نامسلمانن تو جامعه اسلامی هن، نیازی است اینا رو زوری مسلمان کنی، اینا به دین خودشون زندگی کنن ولی حق ندارن در جامعه اسلامی پرده دری کنن، اینا تو نیازی نیست همه رو به یک کیش و یک دین در بیاری. اون بحثی که وقتی ما در مورد فتح ایران گفتیم که اونجا هم امیرالمومنین موافق دیندار کردن اجباری نبود و خیلی کم هم اتفاق افتاد تمامی نشد، بحثش گذشته، اینجا هم نامه نوشت، اینجا در مصر بالاخره مرز با روم شرقیه، نیازی نیست همه رو مسلمان کنی، هر کس به کیش خودش عمل کنه ولی جامعه باید به عدالت باشه، حق ندارن نسبت به نوامیس مسلمین وقتی تعدی داشته باشن یا پرده دری یا اشاعه فحشا. خلاصه یه بحث مفصلیه که عزیزان اگر خواستن حوالی صفحه 220 کتاب الغارات مفصل به این پرداخته. محمد خوب داشته داره میکرد مصر رو، مسیر مردم مصری هم که او رو دوست داشتن بیاد حاکم بشه، حالا دیدن حاکم شده، حرفهایی داره زده میشه که جامعه به دین و دنیا و امر معروف و معیشت و همه چی با هم داره پرداخته میشه، حتی امیرالمومنین به حاکم میفرما تا نگاه کردن عدالت داشته باشه، چه برسه به بیت المال، نگاه تو درست تقسیم کن دیگه، به خلاصه طریق اولا باید بیت المال به عدالت تقسیم کنی که زیاد خاری و ویژه خاری صورت نگیره. رفت سراغ اون گروه شورشیان، اینا گفتن که اول بذار ما یه مشورت کنیم بهت خبر میدیم. جنگ صفین رخ داد، چون جنگ صفین رخ داد و دیر رسیده بود محمد به اونجا، و امیرالمومنین هم به اون نفرمود که بیا الان کمک کن، چون شرایطو میدونست. چه بسا اگر محمد با بعضی از یارانش میومد صفین، اون گروه
اونجا دست میداد،
از خلاصه آش رو با جاش خلاصه تقدیم شام میکردن. اینها رو فرصت داد، اونام گفتن ما مطیعیم، مشکلی نداریم، یه خود اظهار اطاعت کردن. منتها خورد به ماجرای
صفین
خورد به ماجرای نهروان، یعنی ماجرای حکمی.
بعد حکمی،
ماجرای حکمیت که شد، خب مسئله این بود که ببینیم حاکم جهان اسلام چه کسی. خیلی این شکست بزرگی بود که بین علی سلام الله علیه و معاویه یک روز عده‌ای مسلمان نام ننگ بر این دینداری واقع گفتن ببینیم حق با چه کسیه.
تازه بفهمیم حق
بین سیاهی و سپیدی، ببینیم که روشنایی از کجاست، بین نور و ظلمت ببینیم نور از کجاست.
این اوج مظلومی امیرالمومنین،
این باعث شد اونا گفتن ببین آقا، خود نعوذ بالله علی هم شک کرد، این هم حرفی که خوارج زدن. وایسه ببینیم جهان اسلام، بزرگترای جهان اسلام چیکار میکنن، بعد بیا اگر پیروز شد علی ما بیعت میکنیم. الان تا زمان پایان حکمیت تضمین قبلا نمیدادن، تضمین میدیم با تو نمیجنگ. بذار ببینیم جهان اسلام چی میشه، اگر علی شد حاکم مسلمین ما هم اطاعت میکنیم، اگر هم کسی دیگه شد از او اطاعت میکنیم. محمد دید به خاطر بحرانی که گاهی بحران یه جای دیگه اتفاق میفته، دید لاجرم مجبوره همین مسیر رو ادامه بده و با اینها وارد در واقع توافق شد. گفتن فعلا ما به تو قول میدیم هیچ تحرکی نمیکنیم.
آتش بس.
اگر علی آمد سلام الله علیه ما میپذیریم. صبر کردن، مسئله حکمیت به هم خورد. مسئله حکمیت که به هم خورد و بلا فاصله جنگ با خوارج رخ داد و با خبر شدن که دیگه کسی توان آمادگی و جمع شدن نیروها به سمت شام نیست، اینها سر به شورش گذاشتن. همزمان وقتی معاویه مطمئن شد که امیرالمومنین نمیتونه نیرو بفرسته، گروه های 500 نفره، 700 نفره، 1000 نفره، 1500، 2000 نفر، آدم های مثلا به قول امروزی ها گانگستر یا مثلا
چریک های رنجر
نمیدونم، یا وحشی قارتگر، هر اسمی که بخوایم بگذاریم، اینها رو میفرستاد که نقاط مختلف حکومت حضرت رو ناامن کنن، فرصت فراهم بشه امیرالمومنین توجهش و لشکرش به مصر کم بشه، همرواس رو با یه لشکر مفصلی فرستاد سراغ مصر. محمد با تعداد نیروهای اندک خلاصه اوضاع مصر به هم خورد. چون این اقتدار پشت سر محمد کم رنگ شد، او هم خود شخصیتش بالاخره با مثل مالک متفاوت بود، تمه‌ها رو زیاد کرد. تا اینجا خیلی خوب رفتار کرد، یعنی اگر حکومت مرکزی دچار مشکل جدی نمیشد، او هم اداره کرده بود شهر رو و کشور.
مردم کجا بودن؟ اون پایگاه و موقعیت اجتماعی که محمد داشت تو این دوره حکمیت
مردم
شد.
مردم بین محمد ابن ابیبکر بین مردم محبوب بود، ولی شما ببینید اگه خدای نکرده در یه شهری کودتا نظامی رخ بده، عملا نقش مردم کم رای میشه دیگه.
بله،
مگر این که یک جمعی مثلا بشه، قدرتی بشه که فرض بکنید همه اینا بخوان بیان پای صحنه، که خیلی سخته اینطوری یکی از این طور مثلا مردم رو پای کار آورد. یه توان خیلی بیش از توان محمد لازم داشت. حضرت وقتی دید اینطوری شده، جناب مالک رو صدا زد از جزیره، یعنی شمال عراق و جنوب
شام،
که بیا میخوام باهات مشورت کنم، و او رو بهش حکم فرماندهی عرض کنم فرمانداری مصر رو داد. به او فرمود اگر تو رو هیچ توصیه ای نکنم، عقل و رأیت برا من کافیه. و فرمود محمد نتونست اونجا رو اداره کنه بدون این که میخوام مذمتش کنم، شرایط انقدر سخته که یه بزرگتری از محمد لازم. خلاصه مالک رو فرستادن به سمت شام،
به سمت مصر
که اونجا چند تا نامنگاری کرده حضرت که حالا میخوام روش تمرکز کنم. برگردم یه نکته عرض کنم به بحث ما بخوره. محمد خیلی شخصیت مظلومیه، یعنی ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیغمبر اکرم اختلافاتی پیدا کرد با بعضی از افراد حاکم. محمد بالاخره یه نسبت با حاکمیت قبلی داشت، مادرش اسماء بنت انیس بود و بعد از دو سالگی در خانه امیرالمومنین، چون مادرش تقریبا از دو سالگی همسر امیرالمومنین بود و آمد در خانه امیرالمومنین، پسر خونده امیرالمومنین. خیلی سخت آدم تو این شرایط باشه و حب و بغضهای خودش رو تنظیم کنه. بالاخره خیلی کشش ها به سمت افراد مختلف برای او مهیا بود، همه هم دوست داشتن او در جبهشون باشه.
ملاکت در تعریف این نسبت چی باشه؟
دقیقا محمد اومد با امیرالمومنین بیعت کرد و امیرالمومنین هم او رو پسر خودش میدونست، لذا وقتی درگیری های بعدی رخ داد و محمد کشته شد، امیرالمومنین پسرم کشته شد که حالا میرسیم بهش. من خیلی فکر کردم که این شخصیت این همه رشد رو چگونه به دست آورده، اینقدر به تسلط بر نفس داشتن کار خیلی سختیه. به نظرم رسیدم اونطور که بعضی از بزرگان فرمودن یک مادر ویژه اسماء بنت امیس سلام الله علیها خیلی در تربیت اون نقش داشته. مادر های شریعتی خیلی متفاوته با پدر، پدرها رو خدا سایش رو سر همه ما حفظ کنه، ولی در تربیت مادر ویژه است. ببینید محمد ابن ایوک در صفین خیلی رزماوری های حیرت انگیزی داشت، بعضی از یاران امیرالمومنین میمدن از او تعریف کنن، حضرت خوشش نمیمد، اما در حضور حسن و حسین هم از کسی از بچه هم تعریف نکنید. تا اومدن باست بگن، حضرت فرمود که شمس و قمر هست، از ستارگان دیگه سخن نگید. گفتن نه، ما جایگاه اونا رو که هستن با کسی قاطی نمی کنیم، ولی محمد هم پسر شماست. اینجا امیرالمومنین فرمود محمد پسر منه، ولی حسن و حسین هم پسران فاطمه.
به به،
مادرشون فاطمه زهرا است. خیلی مادر در تربیت اثر داره و ما هرگز نمیتونیم قدر مادرانمون رو، خلاصه زحمتشون رو قد سر سوزنی به جا بیاریم، ولو این که شب تا صبح، صبح تا شب عبادت کنیم نیابتن، خدمت کنیم صبح تا شب، دار و ندارمون رو پاشون بریزیم. فقط من همینقدر میگم اگر کسی نمیتونه مادرش خدمت کنه، باید بره در خونه خدا زجه بزنه که کجای کارش ایراد داره، اصلا پیریزی او مشکل داره. چطور میشه یه نفر مثلا یه چیزهایی ما میبینیم گاهی، مثلا یه فرزندی و مادرش دو سال قهر، این نه آموزه اسلامیه نه ذره. اگر آدم وجدان و انصاف و محبت داشته باشه در وجودش،
نه اسلامیه نه انسانیه،
نه اسلامیه. امیرالمومنین در خیلی روایت من دوست دارم، یعنی از اون روایتیست که دوست دارم موقعی که تشییع میکردن، از اون چیزاییست که دوست دارم بالا سرم اینو بخونن. امیرالمومنین به امام حسن وقتی وصیت میکردن در مورد فرزندانشون تک تک، ما اگه راجع به امام حسین سلام الله علیه بخوایم سخن بگیم، شاید ساعت‌ها حرف بزنیم، آخرش هم بگیم سید الشهدا اصلا کی میتونه وصف کنه، چقدر ویژگی‌های مختلف داره، عالم رو دیوانه خودش کرده، مسلمان و نامسلمان، سنی عزیز گنبد، نصرانی و آشوری و اینا در اربعین میان سراغش، از ادیان مختلف، ملت مختلف، فرق مختلف،
عالم همه دیوانه
او هستن. چقدر ما میتونیم راجع به سید الشهدا این میکروفون جلوی مسلمان و نامسلمان، شیعه و سنی بگیرید، وقتی دارن تو اربعین میان همه واله او هستن. امیرالمومنین مهمترین ویژگی امام حسین رو در این میدونن، به امام حسن نوشتن اما اخوک الحسین فهو ابن امک، در مورد برادرت حسین به تو میگم که پسر فاطمه زهراست. ولا عزیز الوساط بذالک، دیگه چیز دیگه لازم نیست بگم،
همین
اینی که پسر دست پرورده فاطمه زهراست. امروز و فردا ما خوشحالیم از ولادت اون بانویی که پیغمبر وقتی روز عروسیشون آمد از خشونت و زبری این ظروف ارزان بود، گریه کرد به حال دستان لطیف فاطمه زهر. نه اندازه بزرگی داشت اون اتاق، نه امکاناتی بود، ما همش گیر امکاناتی، ولی اون خانه حسین ابن علی، حسن ابن علی، زینب کبرا سلام الله علیهم اجمعین تربیت کرده، عالم رو تکون داده. مادره که آدم رو اینطور میتونه تربیت کنه، مادره که تازه گذشتیم از وفات حضرت ام البنین که امیرالمؤمنین امیرالمؤمنینه و پدر قمر بنی هاشم، ولی برای اینکه عباس ابن علی پرورش پیدا کنه سلام الله علیه دنبال یک زن شجاع با اصل و نسب شریف میگرد. خدا من انشالله اونهایی که مادر دارن رو توفیق طولانی و حضرت عالی هم اینطور عطا کنه که خدمت کنن و بنی و این رو انشالله از زهرا ازشون بخره. ما هم که از دستمون رفته امیدواریم انشالله که فرصت رو تا زنده ایم نفس میکشیم خلاصه قرض بدونیم و کاری از دستمون اگه برمیاد خدا روزی کنه انجام بدیم.
قطعا ایشون از اون بر نظاره‌گره و توفیقات شما حتما باقیات و صالحاتی برای ایشون هم خواهد بود. بهانه‌اش رو تا یاد بکنیم از همه مادرانی که در بین ما نیستن، مادر بزرگ‌هایی که جای مادر رو برای ما پر کردن، خیلی از عمه ها، خاله ها، نمیدونم خیلی ها حق مادری به گردن ما دارند، حتی اگر مادر نباشن از همه اونها هم تجلیل میکنیم و یاد میکنیم. میگم ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به همه مادرها و مادر بزرگایی که الان نیستن در آستانه میلاد حضرت زهرا و روز مادر و روز زن. صفحه 69 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 149 تا 153 سوره مبارکه آل عمران، ضمن اینکه از حضرت کاشانی صمیمانه ممنون متشکرم که این برگ از تاریخ رو هم با هم مرور کردیم و انشاءالله ادامه بحث بشه هفته آینده. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوباره سلام میکنم خدمت تک تک دوستان عزیزمون. یه اتفاق خوبم قرار بیفته و قبلا هم عرض کردیم، باز هم عرض میکنیم خدمت دوستانمون به 14 نفر از دختر خانم هایی که امشب و فردا متولد میشن و نام مبارکشون فاطمه و زهرا هست، انشالله به قید قرعه از طرف برنامه سمت خدا براشون عقیقه انجام خواهد شد. این هم مثل میلاد پیغمبر که اتفاق بسیار مبارکی بود و حالا داره این تجربه دلنشین تکرار میشه. حسن ختام برنامه امروز هم گزارش قربانی است که بین بانوان سرپرست خانوار توضیح شده که قطعا دیدنی خواهد بود. ممنون از مشارکت تک تک دوستان عزیز و نازنینمون. حاجی کاشانی نکات پایانی رو بفرمایید، دعا بکنید و خداحافظی بکنید.
الان که فرمودید بحث بانوان سرپرست خانواده، اونها دیگه مادران مضاعفن.
بله،
کسانی که با سختی هم نقش پدر هم نقش مادر رو دارن ایفا میکنن، چقدر تلاش باید بکنن تا این در این روزگار سخت بچه‌ها رو بتونن خوب تربیت کنن. یه نکته این هست که تمام کسانی که اگر کسی مادرش رو سالهاست ندیده یا از دست داده ولی کس دیگری برای او زحمت کشیده، این قدردانی رو اگر آدم نمیتونه داشته باشه باید برگرده خلاصه خودش رو دکتر نشون بده. خیلی از زندگی های شریعتی اگر مشکلات دارن برای اینکه این قدردانیه نیست. خیلی وقتا بین عروس و پدر شوهر و مادر شوهر یا داماد و پدر زن و مادر زن اون رابطه تعاطف نیست. اگر من یه جایی تو زندگیم خوشیه باید یادم نره که یه کسانی زحمت کشیدن یا برای دیگران تا این خانواده اینطور شکل گرفته و دار و ندارشونو دادن. با کوچکترین کلماتی گاهی بهشون بر میخوره، ممکنه به من یا به یه شخص دیگری، در حالی که مادر همسر اگر من نگاه کنم ببینم که هدیه‌ای که او به من داده یا به همینطور دیگران، کمتر کسی میتونه اینطور هدیه‌ای به کسی بده.
بله.
و اگر این رابطه ها اصلاح بشه وضع ما از این آمارهایی که این روزا راجبه خدا اینه که جدایی های نمیدن متفاوت میشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده خوبی‌ها و زحمات دیگران بتونیم ببینیم.
انشاءالله. خیلی ها گفتن نامادری ها هم خیلی زحمت میکشن، انشاءالله خداوند به تک تک اونها هم توفیق طول عمر و عزت عنایت بکنه. باز هم مبارکتون باشه. حاجی کاشانی دعا بکنند و خداحافظی بکنیم و گزارش توزیع گوشت‌های قربانی رو ببینیم انشاءالله.
به حق حضرت زهرا سلام الله علیها از خدا میخواییم که اون کسی که حضرت زهرا هم چشم انتظار اوست، امیرالمومنین چشم انتظار اوست، جهان رو در زمان ما و با کمک ما و یعنی ما رو قابل بدونن پر از عدل و داد کنن و اون دولت موعود مهدوی سلام الله علیه رو هممون شاهد باشیم و در اون روزگار نفس بکشیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. فردا انشاءالله با حضور آجای تراشیون به شما سلام خواهیم کرد. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. باز هم از مشارکت تک تک دوستان عزیزمون در طرح قربانی ماه جمادی و ثانی صمیمانه متشکرم. تا فردا و تا سلام دوباره. سپاسگزارم ازتون.
در کوچه پس کوچه های این شهر، در حیاهو و گذران روزمرگی ها، زنانی هستند که بودنشان گم شده. در میان نقش های یک لباس، گل های یک قالی، زنانی که دلتنگی ها و تنهایی هایشان را رج به رج میان تار و پود نخ پنهان می کنند تا تو نقشی از شادی را در خانه داشته باشی. هر کسی عشق را یک جور تعبیر می کند. عشق شاید همان قالی پرنقش و نگار زیر پایت باشد که دستان خسته مادری رج به رجش را با دلگرمی بافته. عشق شاید همان پارچه کوچک بساطی باشد که در میان قدمهای آبران گم شده. بوی امید و زندگی در میان خانه می پیچد. وقتی یک مادر سرپرست خانوار را می بینی که با تمام عشق و توان برای راحتی کودکش کار می کند، دلگرم همان سوسوی چراغ می شوی که خروس خان سحر می گذرد و هنوز روشن است و تو می فهمی مادری فارغ از خستگی و شب بیداری و تنهایی می کوشد دنیا را برای فرزندانش به جای بهتری تبدیل کند. همین عشق است که روی این تنش می کند مقابل سختی ها، همین عشق است که مادر زنش می‌کند.